خیلی خوبه اگر یه برنامه بشه که دانشجوها بیان واقعا یه لیگ تشکیل بدن یا بیان تو دل لیگ وحدت تو هر رشته ای. ولی ما چون که اصلا مدیریت نداریم، تو هیچ زمینه مدیریت برتر نداریم، به نظر من نکنید، چون که یه سال دیگه باید منحلش کنیم. ما اول بیایم ساختار رو از بن درستش کنیم، بعد یکی یکی نوجوانان نمیدونم جوانان همه اینا رو لیگ تشکیل بدیم، دانشجوها رو براشون لیگ تشکیل بدیم. واقعا خیلی تاثیرگذاره برای پیشرفت ورزش جامعه اگر دانشجوها بیان تو این زمینه کار بکنن. ولی ما چون که واقعا مدیریت نداریم، عدم مدیریت باعث شده فوتبال بسکت همه چی به قهقره داره میره. به نظر من اگه نکنین، اول مدیریت رو درست کنین، بعد کارهای بعدی رو انجام بدین. محمد حسن تاجیکی هستم از پرند، دوستتون دارم. ماسک زدن یادتون نره. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از تماستون. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه، ورزش و فرهنگ با هوتن خداپرست.
در سالهایی که پس از جنگ جهانی دوم بازی‌های مشترک دانشجویان جهان برگزار نمی‌شد، بسیاری از افراد نگران برگزاری این رقابت‌ها بودند. اما در سال 1957 و پس از دوران جنگ، کشور فرانسه پیشنهاد برگزاری نخستین دوره بازی‌های متحد دانشجویان را ارائه کرد. این کار سرآغاز حرکت جدید ورزش‌های دانشگاهی شد و به این ترتیب با اعلام آمادگی 36 کشور برای حضور در این بازی‌ها، عملاً پایه یک حرکت تازه و متحد در ورزش دانشجویان جهان شکل گرفت. در واقع سال 1957 یک شروع جدید برای مسابقات دانشجویی بود. در این سال فیزو یا فدراسیون جهانی دانشجویان مسابقات جهانی ورزش‌های دانشگاهی را سازماندهی کرد. دو سال بعد و در سال 1959 ایتالیا با توافق فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی و اتحادیه بین‌المللی دانشجویان میزبان این مسابقات شد. این رقابت‌ها با حضور 1400 شرکت کننده از 43 کشور جهان برگزار شد. رفته رفته و دوره به دوره یونیورسیاد کم کم مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفت و رفته رفته تعداد شرکت کنندگان در این مسابقات زیاد و زیادتر شد، به طوری که 50 سال بعد از برگزاری اولین دوره رقابت‌ها و پس از سال 2000 و در اولین دوره که در شهر پکن چین برگزار شد، 6675 ورزشکار حضور داشتند و 4 سال بعد از اون و در سال 2005 7805 ورزشکار در کشور ترکیه در این رقابت‌ها شرکت کردند. در حال حاضر یونیورسیاد تابستانی در 10 رشته ورزشی شامل دو و میدانی، شمشیربازی، شیرجه، تنیس، بسکتبال، فوتبال، شنا، ژیمناستیک، واترپولو و والیبال در دو قسمت مردان و زنان به صورت ثابت برگزار می‌شود. از یونیورسیاد 2007 بانکوک مقرر شد رشته‌های جودو و تنیس روی میز هم به رشته‌های مذکور اضافه بشن تا 3 تا 4 رشته هم به عنوان رشته‌های اختیاری در هر دوره مسابقات به میزبان واگذار میشه تا بتونن شرکت کنندگان بیشتری رو در رقابت‌ها داشته باشن. در یونیورسیاد زمستانی هم مسابقات در 6 رشته اسکی آلپاین و صحرانوردی، پرش اسکی، هاکی روی یخ، اسکیت نمایشی، اسکیت سرعت مسافت کم برگزار میشه و یک رشته هم به انتخاب کشور میزبان در رشته‌های فوق اضافه خواهد شد. شرکت تمام دانشجویان دنیا، اعم از آماتور یا حرفه‌ای، در مقطع سنی 17 تا 28 سال در مسابقات یونیورسیاد آزاده. البته در کنار برگزاری یونیورسیادها برای پرداختن به رشته‌های دیگر، مسابقات قهرمانی در سطح جهانی هم توسط فدراسیون جهانی دانشجویان در نظر گرفته شده. از جمله رقابت‌های دوی صحرانوردی، جهتیابی، اسکواش، دوچرخه سواری، هندبال، تیراندازی با کمان، پاراوزنه‌برداری، گلف، تکواندو، فوتسال و غیره و رشته‌هایی مثل کشتی آزاد و فرنگی که مسابقات جهانی خودشون رو برگزار می‌کنن و بسیاری از قهرمانان خوب دنیا هم در رقابت‌ها در کشورهای گوناگون شرکت داشته و خواهند داشت.
ممنونم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه. شنوندگان محترم، از دیروز وعده کردیم که تا پایان هفته یک بخش گزارشی تقدیمتون بکنیم، گفتگوی مجید مرادی با قهرمانان المپیاد جهانی دانشجویان از ایران، یعنی یونیورسیاد سیز برای نظامیان. بریم بخش اولش رو بشنویم، گفتگوی امروز رو.
درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه ورزش و جامعه، روزتون بخیر باشه. قصد دارم تا در این بخش از برنامه با یکی از پر افتخارترین وشوکارهای کشورمون صحبت بکنم که در حال حاضر به عنوان نایب رئیس فدراسیون وشو مشغول فعالیت هستن. البته که امروز در جایگاه دیگری من قصد دارم با ایشون صحبت بکنم، به این دلیل که ایشون عنوان ریاست انجمن وشو دانشجویان رو هم دارند. آقای حسین اجاقی پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام بر شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. خوشحالم که در خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون هستم.
حسین آقا، اول این سوال رو بپرسم از شما که زمانی که شما خواستید ادامه تحصیل بدید، قبلش ورزشکار بودید رفتید یا رفتید دانشگاه بعد به سراغ ورزش حرفه‌ای اومدید؟
ببینید، من وقتی که دانشجو شدم سال 1377 دانشجو شدم تربیت بدنی دانشگاه تهران. یک سال قبلش من قهرمان جهان شده بودم، یعنی مدال طلای جهان گرفته بودم، و تقریبا 7-8-10 سال قبل از اونم دیگه تمرینات حرفه‌ای انجام میدادم.
حسین آقا، به نظر شما دانشگاه میتونه پایه‌گذار ورزش قهرمانی برای یک ورزشکار دانشجو باشه؟
از نظر من اینکه یک کسی بیاد دانشجو بشود اول، بعد و در مثلا دانشگاه ورزشکار بشه و بتونه به تیم ملی راه پیدا کنه و مقام قهرمانی جهان آسیا بگیره، یه خورده سخته. ولی به خاطر اینکه الان دیگه اصولا از رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان باید شما تمرین کرده باشی تا بتونی موفقیت‌هایی رو در رده سنی بزرگسالان به دست بیاری و کسب کنی. ولی یه مسئله و یک نکته خیلی مهم و کلیدی اینجا وجود داره. تمام ورزشکارا و قهرمانای ما، یعنی بیش از 90% ورزشکارا و قهرمانای ما تحصیلات عالیه دارن، یعنی تو رده‌های در واقع تو مقاطع حالا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا در واقع دکترا دارن تحصیل میکنن.
از اون برم اینایی که شما دارید اشاره میکنید بهش، معمولا افرادی هستن که به مدارج قهرمانی رسیدند و به همین دلیل هم راه پیدا میکنن به دانشگاه، یعنی به جهت اینکه مثلا یک قهرمان ملی، یک قهرمان قاره‌ای یا یک قهرمان جهانی شدن در رشته خودشون، میتونن بدون مثلا کنکور بیان برن در رشته تربیت بدنی تحصیل بکنن، حالا به مدارج بالا هم برسن، ارشد بخونن، دکترا بخونن در حالا گرایش هایی که مد نظرشون هست، علاقه دارن یا فکر میکنن بازار فعالیت بهتری داره. اما اینکه مثلا یک فرد بیاد توی دانشگاه، تازه دانشگاه باعث رشد و ترقی ورزشیش بشه، آیا به نظر شما با اون دوتا تک واحد تربیت بدنی که توی مثلا دوره کارشناسی میگذرونه این اتفاق میفته؟ مثلا این شناسایی میشه این استعداد؟
ببینید، خیلی کم. البته من دیدم بچه‌هایی که در واقع تو دانشگاه به ورزش پرداختند، ورزش کردن و تحت قالب تیم‌های در واقع دانشگاهی تو رقابت‌های دانشجویان تو رشته‌های مختلف شرکت کردند و در واقع صاحب عنوان شدن و افتخار برای دانشگاهشون و دانشکده‌شون بودن. ولی واقعیتش اینه که اون چیزی که بخواد در سطح قهرمانی جهان کار بشه یه مقدار فراتر از بحث دانشگاه است. تو خیلی از کشورهای دنیا، مثلا کشورهای اروپایی و یه سری کشورهای آمریکای شمالی، رشته های دانشگاهی حتی میتونه تزریق بکنه به تیم ملی. تو خیلی از کشورهای اروپایی و پیشرفته، تو خیلی از تیمای دو میدانی رو تو انگلیس یا خیلی از جای دیگه، من حالا اطلاعاتم مال چند سال پیش اینجوری بوده که وقتی شما تو تیم دانشگاه و تو تیم دانشجویان میتونستی مقام بیاری، 100% تو تیم ملی هم میتونستی مقام بیاری. تو خیلی از رشته‌ها اینجوری بوده،
یعنی اونایی که توی یونیورسیتی‌ها می‌رفتن مقام می‌آوردن، خود به خود تو تیم ملی کشور جذب می‌شدن، انتخاب می‌شدن.
بله، منظورم اینه که تو تیم مسابقات انتخابی دانشگاه‌هاشون انقدر غنی و قوی هست که اگر کسی تو مسابقات دانشجویانشون صاحب عنوان بشه و عضو تیم ملی دانشجویانشون بشه، در تیم ملی کشورشون هم میتونه راه پیدا کنه.
ما هم اینطوری هستیم حسین آقا.
ما یه مقدار برعکسه، یعنی مثلا کسایی که تو تیم‌های ملی هستن و دانشجو هستن عضو تیم‌های دانشگاهی میشن.
این یونیورسیتی‌ها و رقابت‌های جهانی دانشجویان در واقع میتونه تاثیرگذار باشه در روند ورزش حرفه‌ای و قهرمانی یک ورزشکار، یا نه فقط برای یک دوره‌ای به صورت مقطعی میتونه یک عنوان قهرمانی رو برای اون فرد به رقم بزنه و بعد هم اگر تونست تو تیم ملی جاگیر بشه و ادامه بده و به کسب عناوین مختلف دست پیدا بکنه، اگر نه هم که کلا هیچی، میره کنار و دیگه اسمی ازش نمیاد.
ببینید واقعیتش من در رابطه با رشته وشو میتونم صحبت کنم و اطلاعاتم که در رابطه با رشته وشو دانشجویان و تیم ملی هست و بخوام به سمت مردم برسونم به این صورته که ما وقتی که یونیورسیتی‌ها شرکت کردیم سال 2017 و یه کسی مثل عرفان آهنگریان اونجا مدال طلا گرفت، بعد از اون توانست عضو تیم ملی بزرگسالان هم بشه و یعنی مدال طلای بازی‌های آسیایی رو و مدال طلای قهرمانی جهان رو در 2018 و 2019 هم کسب کنه. یعنی نقطه عطف عرفان آهنگریان مسابقات یونیورسیتی 2017 بود. اگر
البته حسین آقا عرفان در رده جوانان هم توی شیلینهوت چین رقابت‌هایی که انجام داد اونجا عنوان کسب کرده بود، یعنی قبل دانشجوییش.
قبل از دانشجوییش جوانان جوانی کسب کرده بود در واقع آنتالیای ترکیه 2014. یعنی 2014 وقتی قهرمان جهان شد دیگه 2015 بود اینا عضو تیم نبود. سال 2017 دانشجویان جهان، البته قهرمانی آسیا هم شرکت کرد در بزرگسالان، ولی نقطه عطفش در بزرگسالان یونیورسیاد بود، ولی در جوانان بله سال 2014 شرکت کرده بودم، صاحب عنوان شده بود. 2016 مثلا در جام جهانی شرکت کرده بود، البته در یک وزن بالاتر، ولی خب مدال نقره گرفته بود. در هر صورت مسابقات یونیورسیاد مسابقات خیلی بزرگی است از نظر من، چون همونطور که قهرمانای کشورمون عضو تیم‌های دانشجویان میشن، سایر کشورهای دنیا هم در واقع دانشجویان و قهرمانان بزرگی دارن که در مسابقات جهانی شرکت میکنن. اونجا میتونه یک صحنه رقابت بزرگی باشه و اون میتونه در واقع ورزشکار رو خیلی آبدیده کنه برای سایر مسابقاتی هم که وجود داره.
بسیار خوب حسین اوجاقی عزیز، خیلی ازت ممنونم که وقت گذاشتی تا با هم گفتگو بکنیم در این برنامه. برای خودت و همه همکاران در فدراسیون و تمام ورزشکاران رشته وشو آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
منم تشکر میکنم از شما. متشکرم.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه،
ما با محوریت ورزش دانشگاهی همراه شما هستیم همچنان و این هفته قرار هست که در مورد جایگاه ورزش در دانشگاه ها، روی کرده ورزش دانشگاهی چه در دنیا چه در ایران صحبت بکنیم. دیروز و امروز مفصل این کار شکل گرفت. امروز البته بخش برشی از بحثمون با علی مغانی در پیشه. علی جان سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما های کاظم‌زاده عزیز، همه شنوندگان برنامه ورزش و جامعه. روز دانشجو رو هم تبریک میگم حضورتون. و داشتم حرفای آقای حسین اجاقی رو گوش میدادم، ناظر به همون صحبتی بود که دیروز انجام دادیم. آقای اجاقی فرمودن که یک سال قبل از اینکه دانشجو بشن قهرمان جهان شده بودن و در واقع این مسیر قهرمانیشون از دانشگاه نگذشته. آقای کاظم‌زاده، صحبت‌های آقای بشیریان رو که می‌شنیدم در بخش ابتدایی برنامه، سال گذشته که آقای بشیریان دبیر اون موقع فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی بودن و نه رئیس، این نکات جالبی رو مطرح کرده بودن، اینکه چرا ما با حداقل نفرات در واقع تیممون اعزام شد کاروان ورزش دانشجویان به ناپل ایتالیا. واقعیت اینه که دو رشته حذف شده بودن، دو رشته ای که ما توش بخت مدال‌آوری زیادی داشتیم، یکی وشو و یکی وزنه برداری. همونطور که دو دوره قبل‌تر هم کشتی حذف شده بود، در واقع اینا رشته هایی بود که ما درش بخت زیادی برای مدال‌آوری داشتیم، اینا از بازی‌های یونیورسیتی حذف شدن. در رابطه با سایر رشته هایی هم که شرکت نکردیم، به طور مثال دو میدانی قصد شرکت داشتیم، اما نفراتی که حاضر بودن به اون حد نصاب کمیته فنی نرسیدن. همینطور در رابطه با جودو، و نکته خیلی جالبش درباره تیم ملی شمشیربازیه که در واقع نفراتی که ما مد نظر داشتیم از نظر سنی دیگه بالاتر از سن ورودی به یونیورسیتی بودن. حالا اون که شمشیربازهایی که ما در دوره قبلی اعزام کردیم کیا بودن؟ محمد فتوحی بوده، علی پاکستامن، محمد رهبری. یعنی شما به این سه نفر مشتبه آوزینی رو هم اضافه کنید میشه تیم ملی شمشیربازی ایران.
دقیقاً. که اینا مثلا تو اون مقطع دانشجو بودن و میتونستن.
بله بله. و ببینید همین در آخرین دوره که در ناپل، ببینید کیا برای ما مدال گرفتن؟ آرمین هادیپور، بهترین تکواندوکار حال حاضرم، یا حداقل یکی از بهترین ها، میرهاشم حسینی، سروش احمدی، خانم ملیکا میرحسینی، در تیراندازی خانم نجمه خدمتی، هانیه رستمیان. یعنی ببینید اینها در واقع بهترین های ما در رشته های خودشون هم هستن و اعتبار و شهرتشون رو از ورزش دانشگاهی به دست نیاوردن. یه آمار جالب میخوام خدمتتون عرض بکنم، این که ما در تمام ادوار یونیورسیتی 36 تا مدال طلا گرفتیم که 21ش مال ورزش تکواندوه. یعنی همونجور که در واقع در ورزش تکواندو که از قدرت‌های برتر جهان هستیم، در همه ادوار تکواندوکارای ما هرچی رفتن با طلا و نهایت نقره برگشتن. این رو میخوام عرض بکنم که کسی انتظار نداره که ما این در واقع امتیاز رو از خودمون سلب کنیم، بگیم که بهترین های ورزشمون رو به مسابقات دانشجویی نفرستیم. اینطور نیست. اما همون صحبتی که آیا دانشگاه نقشی در این قهرمان پروری داشته یا نداشته؟ شما در ابتدای برنامه اون لیگ ملی بسکتبال ایالات متحده اشاره کردید، خیلی مثال خوبیه. آقای بشیری ها فرمودن قرار ما لیگ های دانشجویی را بندازیم. ای کاش این اتفاق بیفته. یعنی راه اندازی لیگ های دانشجویی میتونه یه زمینه ای باشه برای کشف استعداد. آقای کاظم‌زاده، علی دایی 4 سال در دانشگاه شریف فوتبال بازی میکرده، عضو تیم دانشگاه هم بوده و به گواه همتیمی هاش در اون دانشگاه بهترین بازیکن دانشگاه هم بوده.
دقیقا.
اما در اون 4 سال هیچ کس ندیده بودتش. یعنی اگر که یک مربی فوتبال در اون مدت هم میدیدش، به احتمال خیلی خیلی زیاد علی دایی زودتر از 23-24 سالگی وارد تیم ملی ایران میشد. و در واقع میدونید که شروع در واقع دوران باشگاهی علی دایی بعد از گرفتن مدرک لیسانس از دانشگاه شریف هست، که بعدش میره یک مدت کوتاهی در تیم تاکسیرانی و بعدش بانک تجارت تیم ملی. این رو میخوام عرض بکنم، اگر که یک فرصتی باشه، ما زیاد درباره استعدادیابی و اینها صحبت کردیم، دانشگاه دیگه فرصت به اون معنی استعدادیابی نیست، دیگه باید اون استعدادها رو تماشا کرد. اگر یک لیگی باشه، واقعا لیگ سراسری باشه، منظم، و بشه در واقع این فرصتی باشه رشته های مختلف، مربی ها میان بازی های اینها رو نگاه بکنن، حتما از بینش بازیکنان نظیر علی دایی، وحید امیری یا سایرین بیرون خواهد اومد.
خیلی متشکرم از تو و نکاتی که البته بهش اشاره کردی علی جان، بی نهایت ممنونم، امیدوارم که موفق و معید باشی و با تو خداحافظی میکنم.
من از شما تشکر میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا
پایان بخش برنامه ورزش و جامعه، ورزش و ویروس با امید فراغت.
سلام و ادب و ظهر بخیر. امید فراغت هستم، روزنامه‌نگار. هفته‌ای سرشار از اتفاقهای خوب رو برای هموطنان عزیزم آرزو دارم. شنوندگان عزیز، یه زمانی بود که در فوتبال اگر پاس رو به عقب به دروازه‌بان میدادی، دروازه‌بان میتونست با دست بگیره. اما فیفا برای جذابتر شدن مسابقات فوتبال اومد قانون قبلی رو حذف کرد و قانون جدید گذاشت، یعنی پاس رو به عقب اگر با پا به دروازه‌بان داده بشه اشکال نداره، فقط دروازه‌بان نمیتونه با دست بگیره، باید با همون پاش کنترل کنه. شاید ابتدا به ساکن فکر میکردیم رعایت چنین قانونی و تغییر روش‌های منش جدید خیلی سخت باشه، اما بالاخره جا افتاد و اتفاقا باعث جذابتر شدن مسابقات فوتبال شد. ویروس کرونا هم باعث بسیاری از تغییرات شده و انشاءالله اگر این بیماری درمان بشه و جامعه حالت عادی به خودش بگیره، تازه متوجه میشیم برخی از تغییراتی که ویروس کرونا ایجاد کرده خیلی هم مفید فایده خواهد بود. بپذیریم که ویروس کرونا جامعه رو بیننده تر، آیا بهتره بگم بیناتر و شنونده تر کرده. نمیخوام بگم حواس جمع تر شدیم، اما حواس جامعه نسبت به قبل از ویروس کرونا جمع‌تر شده و این واقعیت رو باید پذیرفت. الان تا حدودی جامعه متوجه شده که اگر با پا پاس رو به عقبی داده بشه نباید با دست بگیرن، بلکه باید با همون پا کنترل کنن. ویروس کرونا باعث شد به جزئیات توجه بیشتر کنیم و فکر میکنم همون حواس جمع‌تر شدن جامعه باعث شده که به جزئیات نسبت به قبل بیشتر توجه نشون داده بشه. بی‌تعارف باید حرف زد. ویروس کرونا شرایطی ایجاد کرد که جامعه از نظر بهداشت فردی و عمومی ارتقا پیدا کنه و مهمتر این که نقش ویروس‌های بیماریزا رو بیشتر شناختیم و نسبت به داشته‌های کشورمون که از نظر طب مدرن و طب سنتی آگاهی بیشتری پیدا کردیم. کمتر کسی بود که نسبت به کارکردهای ویتامین‌های مختلف در بدن آگاهی داشته باشه. تازه متوجه شدیم چرا قدیم‌ها برای یه سخنران آب جوش می آوردن و نقش آب بلرم و آب جوش چیه. فرصت نیست دونه دونه خیلی از موضوعات رو بگم، اما ویروس کرونا در کنار تهدیدات فرصت‌های بیشماری ایجاد کرده که در ایام پسا کرونا خیلی به کار مردم خواهد اومد. شاید این روش و منش‌های جدید باعث جذابیت بیشتر زندگی بشه، پس باید قضاوت رو به آینده موکول کرد. با امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
ممنونم که امروز هم برنامه ورزش و جامعه رو شنیدید. فردا سعی میکنیم بررسی بکنیم این موضوع رو که اگر بخوایم یک ورزش دانشگاهی پویا داشته باشیم، نه با هدف گذاری تامین تیم‌های ملی که حتی اگر نیاز شد بتونن تیم‌های ملی رو هم تامین بکنن، بیشتر صحبت می‌کنیم. روز خوش، خداحافظ.
شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
کاری از گروه ورزش و تفریحات شبکه رادیویی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. عصرتون بخیر و به میل و به کام. به به به، چه شبیه پاییز اما به زمستون میزنه. تو بعضی شهرها برف میباره، تو بعضی شهرها برف نوبرونه میباره. روز برفی و سردتون گرمه گرم.